أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با عرض سلام و تبریک و تهنیت این میلاد خجسته و فرخنده امام زمان علیه السلام حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف، ضمن تبریک این عید به شما گرامیان و همراهان، در ابتدا دعا میکنیم و از حضرت مهدی علیه السلام میخواهیم که عیدی همه ما را یاد ایشون قرار بده، که در یاد او باشیم و او در یاد ما باشه، و انشالله تمام کسانی که انتظاری دارن، انتظار به معنایی که خواهیم گفت و خواسته ای دارن، اون خواسته و اون انتظار برآورده بشه. اما چون مسئله مهدویت رو از منظرهای گوناگونی بهش نگاه شده و نگاه خواهد شده و هنوز بایستی نگاه بشه، و من گمان دارم که هنوز در میان ما مسلمین و شیعیان برداشت صحیحی از این مسئله مهم مذهبی و دینی ما وجود نداره. مثل تمامی مفاهیم دینی، چه مسئله امامت، ولایت، حتی حج، نماز، روزه، فرق نمی کنه، تقوا، عدالت، گناه، توبه، انابه، هر مفهوم دینی که شما نگاه کنید، یه برداشت عامیانه و سطحی و گاهی مبتذل از اون وجود داره، و اون معمولا برداشت های عامیانه برداشت های حاکم بر فرهنگ و جامعه هستن، و به رسمیت شناختن اونها یه مشکله، به رسمیت نشناختنشون هم مشکل دیگریست. بنابراین بهتر اونه که انسان اون لایه های مختلف و سطوح مختلف یک مفهوم رو، یک باور رو، یک اعتقاد رو باش آشنا بشه. اون که در خور فهم مردم عامه هست و درسته در دنیای اونها، در عالم اونها و در جهان اونها درسته، و در جهانهای دیگر اون درست نیست و باطله، اون رو به رسمیت بشناسه و سعی کنه در سطوح دیگری، در جهانهای دیگری این مطلب و این باور رو بفهمه که الالله المنتها و الیه المصیر، تا خود خدا میشه یک مفهوم رو بالا برد و یک باور رو عروج داد و به معراج رفت با اون باور. و از جمله اون باورها، باور به مهدویت هست و وجود خلیفه زنده با بدن عنصری در زمین، و اینکه ما در رابطه با اون حضرت چه گونه تعاملی با او بایست داشته باشیم. و یکی از باورها باز باور انتظار هست و منتظر بودن، انتظار داشتن، و این انتظار چون عامیانه فهمیده میشه، مثل بقیه مسائلی که عامیانه فهمیده میشه چندان ارزشی هم نداره. اگر انتظار ارزشی داره به یک معنای والا و عالی است. در هر صورت ما چون الان از این زاویه انتظار عامیانه رو میخواهیم بررسی کنیم، در برابرش یک برخورد دیگری با مسئله غیبت و ظهور و حضرت مهدی داشته باشیم، عنوان بحث امشبمون رو گذاشیم: هیچ مرگ بتر ز انتظار نیست. این از یه بیتی از مولاناست که خود بیت رو خواهیم دید. هیچ مرگ بتر ز انتظار نیست، هیچ مرگی بتر از انتظار نیست. و به انگلیسی هم این رو No death is worse than expectancy قرار دادیم. البته ترجمه ترجمه بنده نیست، ترجمه نیکلسون هست از اون غزل مولانا. خب قبل از اینکه بحث رو پیش ببرم، باز دوباره عرض میکنم که میشد یه بحث تاریخی کرد، بحث روایی کرد، یه بحث اجتماعی سیاسی کرد، ولی من بیشتر بحثم رو فلسفی یا عرفانی انجام میدم، چون فکر میکنم این مهمتر است از اون منظرهای دیگر. و ابتدا میریم به این عنوان میپردازیم که چرا. این بیت، دو بیت از مولانا است، یک غزل که غزل 455 باشه و این نیمه شبانی که ما سال 1442 هجری قمری به فرخندگی و مبارکی جشن گرفتیم، این بیت رو خطابش خودمون میدونیم که نظاره گم مباش در این راه منتظر. بگو همجور چشم به راه نیست در این راه منتظر، چشم به راه نباش، والله که هیچ مرد بتر ز انتظار نیست، به خدا قسم که هیچ مرگی بدتر از انتظار کشیدن به این سبک و سیاق نیست. انگار مردی چه فایده، امام زمان باشه یا نباشه این نوع انتظار هیچ فایده ای نداره. بر نقد قلب زن تو اگر قلب نیستی، این نکته گوش کن گرد گوشوار نیست. خب بر نقد قلب زن، یه کار نقد، یک جهشی، یک خیزشی، یک جنبشی نقد انجام بده، همینک انجام بده. نقد یعنی در مقابل نسیه، یعنی مربوط به حال، اینک همینک انجام بده. اون چیزی که نقد هست و نسیه نیست چیه؟ قلب توست. بر نقد قلب زن، یعنی این مسئله را، این مهدی را، حالا بحث ما چون راجع به مهدی علیه السلام است، این ولایت را، این امامت را بر قلبت بزن که نقده. انتظار نسیه است. همین الان اگر راست میگی کاری کن، دست به کاری بزن، دست به کار بشو، همین الان بر قلبت بزن این رابطه را و این محبت به مهدی علیه السلام را، تو اگر قلب نیستی. این قلب دوم یعنی قلابی. قلب دو معنا داره، یکی هارت، یکی هم فیک. اگر تو یه انسان قلابی نیستی، فیک نیستی، اگر یه انسان فیک قلابی نیستی و زنده یه قلب داری، این محبت رو بر قلبت بنشان، او رو در قلب خودت جای بده. این نکته گوش کن، این مطلب که گفتیم که محبت او را اینک به قلبت بزن، همینک، همین الان، به جای انتظار کشیدن و منتظر ماندن، این رو گوش بده. اگرت گوشوار نیست، اگر گوشوار تو گوشت نیست، همین پنبه تو گوشت نیست که کر باشی، اگر کر نیستی این حرف رو گوش بده. اگر هم کر باشیم معاذ الله هیچ کاری نمیشه برامون کرد. خب این پس ما یه مقدمه چیدیم برای اینکه میخواهیم ببینیم در زمان غیبت یا در ارتباط با خلیفه خدا در روی زمین، مهدی صاحب زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، چه روی کردی بهترین روی کرده، انتظار کشیدن، منتظر بودن. گرچه گفته انتظار الفرج خودش فرجه، افضل اعمال امت منه، ولی این انتظاری که ما عامیانه تو ذهنمون هست اون نیست. این در واقع مقدمه بحث بود. اما روح بحث امشبم میخواستم این باشه، چرا که این یک هبه الهی بود که به یه نحوی این روزها، این شبها دریافت شد و بنده میخواستم این رو بپرورونم. هرچه فکر کردم چجور فکر کردم خیلی نمیشه برای مجلس عمومی رو پرورون این مطلب رو، ولی تا اونجا که میشه بحثش رو در لابلای این صحبت امشب میگنجونم. ولی این هست: قطره‌ای که از دریا گرفتی روا نبود مگر بر دریا فشانی یا نشانی. یه قطره ای ما همه از یه دریایی گرفتیم، از دریای قلب و اقیانوس وجود ولی خدا، خلیفه خدا بر روی زمین، یه قطره ای ما هستیم، یه قطره ای گرفتیم، اون سرمایه ی حیات و زندگی ما شده. این سرمایه یه قطره ای تو دست ماست، یه سکه خردی، یه پول خردی تو دست ماست. حالا اسمش هست وجودمون، اسمش هست زندگیمون، حیاتمون، هرچی، آبرومون، هرچی که داریم. قطره ای که از دریا گرفتی روا نبود، درست نیست، از دریا یه قطره هم درست نیست برداری مگر بر دریا فشانی، مگر نثار دریا کنی همون قطره رو، دوباره بگیری قطره رو، بعد به کار بگیری برای او، برای تجلیل و تمجید و راضی کردن و تکریم او و گلوریفای کردن دریا. اگر این کار رو بکنی، دوباره با دریا می نشینی، بر دریا و با دریا متحدی، بر قلب دریا می نشینی، در دریا وجود خودت رو بیفشانی، بر دریا می نشینی. معنای کلیش اینه. جزئی هم میشه در هر موردی اینو مورد به مورد انجام داد. اگر چیزی رو از کسی انسان گرفت، بهترین کار با اون چیز اینه که این رو شوگذاری اون چیز، این باش که در خدمت اون شخص قرار بده اون چیز رو. شما آبروی از کسی کسب کردید، پولی از کسی کسب کردید، فرصتی از کسی گرفتید، علمی از کسی گرفتید، همون رو برای اون کس خرجش کنید، خرج همون کنید، سربنه آنجا که باده خورده ای، این همون برای او خرج بشه. همه چیزها چون از خدا میاد، در نهایت انسان باید اون قطرش رو، قطره وجودی خودش رو برای خدا خرج کنه و به خدا متصل بشه و دریا بشه و با دریا پیوند بخوره و این حرکت مجدد انجام شه. این یه معنای خیلی کلیست. اگر شد در ضمن بعد یه خود جزئی تر این رو هم باز خواهم کرد. پس موضوع اصلی بحث ما، گرچه عنوان بحث ما راجع به انتظار بود، ولی اون تم زیر بناییش این هست. خب چون بحث انتظار داریم، در انتظار و در این مسئله سبقت گرفتن بعدن خواهیم دید مطرح خواهد شد، به این آیه کریمه از سوره مبارکه انبیا استشهاد داریم میکنیم: ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. خوب به این آیه توجه بفرمایید. کسانی که به نفع آنها از سوی ما سبقت گرفته است، پیشی گرفته است، زیبایی، حسنا، اولئك عنها، آنان از آن، یعنی از آتش دوزخ، مبعدون، دور نگه داشته شدگان باشند. خب اینجا هیچ کاری به ما نیست، هیچ ربطی به ما نداره. میگه یک کسانی هستن که از سوی خدا پیشی گرفته. پیشی گرفته بر چی؟ از چی پیشی گرفته؟ چی از چی جلو زده؟ چی سبقت گرفته در این مسابقه؟ حسنا سبقت گرفته بر چی؟ بر اعمال اونها، بر وجود اونها، بر به دنیا آمدن اونها. حتی قبل از این که به دنیا بیان، قبل از این که کاری بکنن، عملی داشته باشن یا نداشته باشن، عبادتی داشته باشن یا نداشته باشن، نیکی به نام اینها نوشته شده است، سبقت گرفته است. و اینها خودشون از آتش دور نمیشن، خدا آنها را دور نگه میدارد از آتش. لذا میگه مبعدون به صیغه مجهول، یعنی دور نگه داشته میشوند. فاعل این دور نگه داشتن که خدا. پس یه سبقتی که از اون وره، حالا بعدا میگیم اینو چرا سبقت اهمیتش چیه. این در واقع آینده، آینده است. یه آینده نگری است که از اون ور شروع میشه، خدا سبقت میگه. یه آینده نگری از طرف ما بایستی انجام بشه. این دوتا آینده نگری رو نگاه بکنید و در نظر بگیرید. حالا این بیت از سعدی است، در ارتباط با این آیه میشه فهمیدش. همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، همه عمر از این مستی و ذوق و طرب بیرون نمیام، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. هنوز ما به دنیا نیامده بودیم، به اسم ما نوشته شده بود این محبت و این عشق و ارادت، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. این چه ذوقی داره که کسی بدونه از کسانی است که محبوب ازلی است و سبقت گرفته است برای او زیبایی. یه نوع سبقت ها همین شیعه بودن عرفی هم یه سبقت است، گرچه خیلی عرفی بودنش مایه افتخار نیست، ولی در هر صورت شیعه بودنش و امامی بودن، 12 امامی بودن، خودش یک سبقته که ما در یک خانواده، در یک فرهنگی، در یک جامعه، در یک محیطی به دنیا آمدیم که این به اسممون نوشته شده بوده. خب چند تا حدیث خواهم آورد برای اینکه یه بحث فلسفی و عرفانی را خواستم عنوان کنم داشته باشیم. این چند حدیث بیشترشون از، یعنی تقریبا فکر کنم یک حدیث از منابع اهل سنته، برای اینکه واضح بشه که این اعتقاد، اعتقاد فقط ماها نیست که کسی بگه حالا یه خورده شک تو دل شاه پیدا کنه. المهدیو منا اهل البیت یصلحه الله فی لیله، این از رسول الله صلوات الله علیه هست، از سنن ابن ماجه، کتاب الفتن، باب خروج مهدی. مهدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود مهدی از ما اهل البیت، خود رسول الله هم از اهل بیت، خدا الله سامان بخشد کار او را در شبی، در یک شب. این یک شب رو بعداً در یه حدیث دیگری خواهیم دید که مراد، یعنی یه چیزیست که فکر نکنید یه زمان عادی لازم داره، در یک شب. حالا یه شب هم تازه برای اصطلاح ما داره میگیم، در یه لحظه خدا زیر و رو میکنه کار رو به نفع او و کار به اراده او انجام میشه. سنن ابی داوود باز از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست، بازم از کردیم که اینا از منابع اهل سنت. المهدی یا منی، مهدی از من است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود مهدی از من است. اجل الجبهه، گشاده پیشانی یا زیباروی. اقن الانف، کشیده بینی. میخواد بگه زیبایی، ملاکای زیبایی رو که صورت زیبا داشتن هست رو میفرماید. یملع الارض قسطاً و عدلا، پر خواهد کرد زمین را از قسط و عدل. کما ملعت جوراً و ظلما، چنان که پر شده بود از بیداد و ستم. یملک و سبع سنین، فرمان روایی کند، پادشاهی کند 7 سال. حالا راجع به اینکه 7 سال یا کم و بیش، یه بحث رو بعدن شاید مطرح کنیم، فعلا تو این حدیث صحبت از 7 سال هست. پس فرمود که مهدی از منه. در واقع شما هر چه راجبه حضرت مهدی بگید راجب رسول الله گفتید. فکر نکنید که هیچ احدی از رسول الله صلی الله علیه و سلم بالاتره. منتها حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم از بعد رسالت با مردم ارتباط برقرار کردن، بعد ولایتشون که مقام محمودشون هست، اون وقتی است که کشف حجاب بشه از مردم، وگرنه مهدی همان مقام محمود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم است که صورت خلق و خوی محمدی است. مهدی تجلی و تمثل خلق و خوی محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است. بابا همین فرمود المهدی و منی، مهدی از منه، بلکه خود منه. چهرش این گونه است، بینیش این گونه است، کارش هم این گونه است، فرمان روایی هم میکنه و پادشاهی 7 سال بر روی زمین. هلی پری شب را که ز خلق ناپدیدی، به خدا به هیچ خانه تو چنین چراغ دیدی؟ به ظاهر غایبه نیست. هله ای پری شب رو، ای فرشته ای که در حجاب میری، ای ولی خدا که در حجابی و در خفا میری، که ز خلق ناپدیدی، که از خلق غیبت کرده ای، ناپیدایی، به خدا به هیچ خانه تو چنین چراغ دیدی؟ قسم به خدا بگو از تو روشنتر کسی هست؟ از تو آفتابتر کسی هست؟ هم هستی هم نیستی، هم پیدایی هم ناپیدایی. باز این حدیث هم برای اینو بودن سنن ابی داوود، کتاب المهدی، که از ام المؤمنین ام سلمه رضی الله عنها روایت کرده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود المهدی من عطرتی من ولد فاطمه. اینا رو عمدن میخوام میگم، اینا کنار هم بس بچینید، ده ها بلکه صد ها حدیث رو بس کنار هم بچینید تا یه پیکچر نسبتا معنیدار، یه تصویر نسبتا معنیدار به دست بیاد برای شما، چون تیکه تیکه اینجا اونجا این مباحث آمده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود مهدی از خاندان من، اطرت من، اطرت یعنی فرزندان، منتها حالا فرزند خانده و نمیدونم و نوه و اینا کامر میان جزء اطرت میشن، از فرزندان فاطمه، که مشخص کرد کسی این ورانور نره، که یک بگن مقصود مهدی عیساست، مقصود خلیفه فلان هست، نه، اینا رو همه رو همه حادثه کنار هم بذارید، مشخص میشه که یک نفر بیشتر نیست و حتی ویژگی های ظاهری و فیزیکیش هم رسول الله صلی الله علیه بیان فرموده. این از مسند احمد حنبل هست، بازم از یک کتاب به اصطلاح خیلی مشهور حدیث اهل سنت. یکون من امتی المهدی، از امت من مهدی باشد، فانطال عمره او قصر عمره، اگر طول بکشد عمرش یا کوتاه باشد عمرش، آش از 7 سنین او 8 سنین او 9 سنین زندگی کند. این زندگی کردن مقصود یعنی این نیست که عمر بکنه، مقصود اینه که یه نوع معیشت عمومی خواهد داشت، 7 سال یا 8 سال یا 9 سال. حالا چرا حضرت رسول صلوات الله علیه اینجوری فرمودن؟ چون خیلی بستگی داره به شرایط زمان، یا به دلایل مختلفی ممکنه که سالها تغییر کنه. یملا الارض قسطم و عدلا، تا اینجا شدیم، زمین رو از قسط و عدل پر می کند، و تخرج الارض نباتها و تمطر السماء قطرها. زمین رویدنی های خودش را بیرون می ریزد و آسمان قطرات خودش را می بارد. احادیثی که داریم که گنج خودش را بیرون می ریزه، و در زمان مهدی علیه السلام این شکوفایی ها اتفاق می افتد. این چیه؟ این یعنی چی؟ آیا فقط به اسم علف و یونجه و نمیدونم اینا باید فهمید؟ یا باید یه نکته دیگر رو فهمید از این که گنج آسمان ها و زمین در اون زمان آشکار میشه، تا امروز گنج آسمان ها و زمین آشکار نشده و انسان ها چیزی ندیدن و ثروتی نیندوختن و تعالی نداشتن. خب این ترجمه همون حدیثه فقط که ترجمه شد خدمتون. تو هنوز ناپدیدی ز جمال خود چه دیدی؟ ای انسان ها، شما هنوز خودتون رو ندیدید، هنوز زیبایی خودتون رو ندیدید. سحری چو آفتابی ز درون خود برایی، یک شب قدری، یک لیلة القدری در مطلع فجر اون لیلة القدر مثل آفتاب طلوع کنی، اون وقت ببینی تو کیستی و چیستی و چه گوهری هستی، چه لعبتی هستی. تو هنوز ناپدیدی، خطاب به انسان هاست. تو هنوز ناپدیدی ز جمال خود چه دیدی؟ تو هنوز خودتو در آینه ندیدی، هنوز در حجابی. سحری چو آفتابی ز درون خود برایی، یک شب مبارکی، لیلة القدری، نیمه شعبانی در مطلع فجرش مثل آفتاب بیرون می آیی. خب اینم حدیث از مسند احمد حنبل هست، سلسله رواتش رو نیاوردیم اینجا. قال النبی صلی الله علیه و سلم، نبی صلی الله علیه و سلم فرمود ابشرکم بالمهدی، مجد بادا شما را به مهدی. یعنی مهدی یه مجدگانی است که داده میشه به بشریت. یبعث فی امتی، برانگیخته میشود در امت من، یعنی منسوب به این امته. علی اختلاف من الناس، با وجود اختلافاتی که بین مردم هست. الان اختلافات، اهل سنت میگن به دنیا نیامده، به دنیا خواهد آمد. مسیحی ها میگن عیسی مسیحه، یهودی ها میگن که از مسیح از اونهاست، کسی دیگریست. و تقریبا فرقه های مختلف مذهبی همه به یک منجی آخر زمانی به یه شکلی معتقدن و زمان رو هم به یه معنای خاصی میفهمن. حالا وارد اون بحث نخواهیم شد، ولی به هر حال رسول الله صلوات الله علیه اینجا خواستم خیلی روشن بفرمایند که از امت من فرزند فاطمه است. مژده بادا شما را به مهدی که مبعوث میکنه در امت من او را، با وجود اختلافاتی که بین مردمه، نه بین امت، بین امت هم هست، بین مردم همه ادیان اختلاف دارن که او کیه، از کجاست، از اون نشنم. و زلازل و لغزش ها و ابتلاعاتی که بین مردم هست پس سر این موضوع. فیملع الارض قسطا و عدلا، و پس پر کند زمین رو از قسط و عدل. کما ملعت جورا و ظلما، چنان که پر شد از بیداد و ستم. یرضا عنه ساکن و سما، راضی باشند از او، راضی شوند از او ساکنان آسمان و ساکن الارض، راضی باشن از او ساکنان زمین. چنین شخصی که ساکنان آسمان و زمین از او راضی هستن، من تعجب میکنم که یک گروه خاصی فکر میکنن که امام زمان علیه السلام، مثلا ما فکر میکنم امام زمان علیه السلام همینی که ما میگیم، همین حرف هاست که ما میزنیم. اگه اینجا بود که فقط ماها بس ازش راضی میبودیم. یه وجود مبارک و فرخنده و فراگیر و یونیورسالی است که ساکنان آسمان و ساکنان زمین همه از او خرسند و راضی هستند. این همه مقام محمودی است که برای رسول الله صلوات الله علیه وعده داده شد. یه مقدار از این حدیث رو حذف کردیم، به بحث ما خیلی ربط نداشت. ثم لا خیر فی العیش بعده، این چند ماه میمونه، چند سال هست اینا. بعد حضرت رسول صلوات الله علیه میفرمایند خیری در زندگانی پس از او نیست. به این قسمت نگاه کنید، لا خیر فی العیشه بعده. آیا این بعد رو باید به زمان ظاهری بگیریم، یعنی ظهور کنند و 9 سال ظاهری بگذره بعد بگیم تمام شد؟ این به نظر میرسه. یا میشه اینو جور دیگه فهمید؟ حالا اونا که قبلش چی؟ قبل از آمدن مهدی خیری هست یا نی؟ بله، اگر بر نقد قلب بزنید، بله، گرچه با ظهور او این خیرها بسیار بیشتره، اما بالاخره هنوز قبل از او، قبلم داریم به معنای ظاهری میگیم الان، بس به معنای مقدار دقیق تر بگیم، قبل از او در حالتی که به سوی او میرید، سبقت گرفته اید برای رفتن به سوی او، خیر هست. هر کس از خانه خودش خارج بشه، مهاجری الالله و الی رسوله، سپس مرگ رو دریابه و یا نیمه تمام باشه زندگیش، خدا تکمیل میکنه، اجرش الالله هست. بنابراین کسی که به مهدی نرسیده، به ملاقات او نرسیده، بر قلب او نشسته، قطره وجودی خودش رو بر دریای او نیفشانده، ولی همین که میخواد این کار رو بکنه، نیت این کار رو داره، عزم رو جزم کرده بر این کار، سبقت گرفته در این مسیر، این خیر داره تو زندگیش، خیر میبینه در زندگیش و در عمرش و در اون چی که داره، در وجود و هستی و سرمایه خودش. اما بعد از مهدی، یعنی اگر عبور کردی از مهدی، نه زمانن، یعنی بی توجه شدی به او، نه با او هستی، نه به سوی او میری، لا خیر فی العیشه بعده. کسایی که عشق و محبتی به مهدی ندارن و رو سوی او ندارن، خیری در زندگیشون نیست، فایده نداره، این زندگی باطل و عاطله. پس اینجوری بفهمیم، لا خیر فی العیشه بعده، نه یعنی اینکه حضرت مهدی در یه سال قمری شمسی چیزی بیاد 100,000 سال دیگه، 2,000 سال دیگه، 1 سال دیگه بیاد، سالای عرفی بیاد، بعد 9 سالم فرمان روایی کنه بره، بعد دیگه زمین بی خوده، زندگی روی زمین بی خوده. این نباید به نظرم اینجوری فهمید. مقصود همونیست که عرض کردم، قبل از ملاقات، قبل از نشستن بر قلب، عزم جزم این کار کردن و سبقت گرفتن به سوی این کار هست، و اگرم که رسید که چه بهتر، نورون علی نور. در هر دو صورت این زندگی خیره. اما اگر سبقت نگرفت به سوی او، این بعد اوه، یعنی فراتر از اوه، به او توجهی نکردن. این بعد یعنی به نظر من توجه نکردن، ولی چون حضرت مأمور بودن به زبان عامیانه مردم صحبت کنن، زبان عرفانی مکاشفه و شهودی رو کمتر به کار می گرفتن، در این قالب عرفی سخن گفتن تا اکثر مردم بفهمن، ولی در لابلای فرمایشاتشون مطالب رو میگن که کسانی که عاقل هستن و کسانی که باید بفهمن متوجه میشن که این حرف یه حرف پیش با افتاده یه معمولی نیست. پس لا خیر فی العیش بعده، یعنی خیر در زندگی که با مهدی مرتبط نباشه، این بعده یعنی بی ارتباط، وجود نداره. پس باید انسان یه جوری تو اون قلب مبارک راه پیدا کنه و یه جوری تو قلب خودش زنده نگه داره. راضی باشن از او ساکنان آسمان و ساکنان زمین. این چه موجودیست که اگر هر که به ملاقاتش بره، هر که او رو بیابه، او رو دوست خواهد داشت، هر که باشه، چون او اونا هم میتونه دوست داشته باشه و دوست داره به یه معنایی. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به عصر که انسان بیشک در زیان است. زیان چه موقعی است؟ موقعی است که انسان اصل سرمایهش از دست بده، بخششو یا همشو، نه از سود، سود کم بکنه. سود کم کردن بهش نمیگن ضرر. وقتی که سرمایهش رو که اون قطره وجودیش هست رو از دست بده میشه زیانکار. اما عصر یعنی چی؟ لغت عصر یعنی چی؟ عصر که ما یک نوع زمان رو ازش میفهمیم، از نظر لغوی یعنی افشوره، اساره. اساره یک چیزی رو که بگیرید، افشورش رو که بگیرید و بقیهش رو مهم ندونید، بریزید دور. مثلا شما یک پرتقال رو که اسارش رو میگیرید، اون پوست و تفالش رو میندازید دور، میگه این دیگه به درد نمیخوره. هدف این بود، این اساره بود. اساره زمان عصره، افشوره زمان عصره. بنابراین کسی که قدر عصر رو ندونه زیانکار. قسم، چون گفت قسم به عصر، انسان بیشک در زیان است. عصر زمانی چی؟ یعنی اساره زمان، اساره گذشته و حال و آینده میشه عصر. و توی اون اساره، وقتی شما اساره یک چیز رو میگیرید، همه کمالات و همه جوهرهای زیبا و مفید اون چیز درش هست. در اساره زمان همبودی هر سه زمانه، اینا همبودن، یعنی با همن، در هم فرو رفته، در هم تنیده و ممزوج شده. یعنی چی همبودی سه زمان؟ هر سه زمان، زمان گذشته و حال آینده، یعنی همبودی تمامی احتمالات وجودی. چون زمان معنای حقیقیش یعنی همون وجود، هر احتمال وجودی، هر احتمالی از احتمالات شدنی که بشه یک نفر و تبدیل بشه به چیزی دیگری، همه اون احتمالات با هم هست در یک آن، در یک وضعیت، در یک حال. ولی عصر کیه؟ آن که ظهور این احتمالات به اراده اوست. پس امام زمان میگیم، ولی عصر میگیم، نه یعنی کسی که در این تاریخ عرفی فقط هست، بلکه مقصود علاوه بر اون، مقصود این هست که اساره زمان اوست. و این یعنی چی؟ یعنی همه اراده الهی به دست اوست، مشیت الهی به دست اوست که چه چر چرا بپسنده، دوست داشته باشه، بخواد میشه و هر چرا نخواد نمیشه. این شخص ولی عصره. سابقو الی مغفرت من ربکم، مسابقه بدهید، سبقت بجویید به سوی مغفرتی از پروردگارتون. عصر ظهور یعنی چی؟ انسان خودش برسازنده عصره، نه بالعکس. عصر انسان رو نمیسازه، این مهدی علیه السلام هست که عصر رو میسازه. یه مطلب آینده، چون ما میگیم تصور ما اینه که آینده از نظر زمانی بعدن اتفاق میفته. و یه نکته رو دقت کنید که تو فارسی، عربی و ظاهرن آلمانی کلمه فیوچر، آینده، چجوری گفته میشه؟ آینده، چیزی که می آید. عطا، عطا با الف همزه، تو عربی هم عطا امر الله، امر خدا آمد. یا میگن آتیه، ساعت آتیه است، ساعت قیامت، حالا ساعتی که قبل از قیامت میاد، آتیتون، آتیه، آتیه هست، همون عطاست. که فارسی بهش میگیم آینده. مثلا ما تو فارسی هم میگیم مثلا حوادث آتیه، یعنی حوادث آینده، عربی آتیه، ولی ترکیب فارسی عربیش میشه مثلا حوادث آتیه یا سالهای آتی، سالهایی که میان، آینده. پس یه چیزی که سوی ما می آید، اون چیز مهمه، یه چیزی سوی ما میاد. اونجا که گفته شد که سبقت گرفت، یا خودمون میاریمش یا او میاد به سوی ما، در حال ما در یه حالی، در وضعیت حال هستیم، و وقتی که او میآید حال را از حال رها میکند. یعنی به چه معنی؟ به این معنی که ما دیگه در زندان شرایط روزمره امروزیمون نیستیم، میتونیم متحول بشیم. آینده در حال میآید و ما را از حال رها میکنه، یعنی امکان تحول رو ایجاد میکنه در انسان. داریم درباره مهدویت، باور به مهدویت، اینکه فقط انتظار بکشیم بشینیم کافیه یا نه. دو نوع آینده رو از هم هایدگر تفکیک کرده، آینده اصیل، آینده غیر اصیل. آینده اصیل رو گفته سبقت گرفتن است، سابقو الی مغفرت من ربکم. وقتی که انسان سبقت میخواد بگیره به سوی چیزی، این همون آینده است که اومده حال و داره حرکت میکنه به سویش. آینده غیر اصیل حال خلصه است، یعنی کسی که مثلا کسایی که میبینید که خیلی راجع امام زمان یا راجع هر چیز مذهبی دیگری یه حالت تخدیر بهشون دست میده، که مولانا گفت مرگ، یعنی نسبت به ذوق زمان به جای اینکه یه کاری بکنن فعال باشن، یه حالت خلصه به دستشون میده، فقط با شعر خوندن راجع به امام زمان و اینها فکر میکنن تکلیفشون انجام دادن، وظیفه‌شون انجام دادن. اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. خدا در مورد گروهی سخن میگه که سرعت میگیرن در خیرات و آنها برای اون خیرات سبقت گیرندگانن. عصر ظهور، کامل شدن و پایان یافتن تاریخ به معنای رایج عامیانه نیست که گفتیم، که بگیم که کسی فکر کنه امام زمان میاد 9 سال 8 سال 7 سال بعد تمام میشه، نیست. این نیست. مثل کامل شدن یک بنا یا یک پروژه مادی و نظایر آن، اینم نیست که شما فکر کنید که یه جریانی در حرکت در تاریخ و امام زمان علیه السلام که میاد اون جریان رو کامل میکنه، مثل که بنایی داره ساخته میشه حالا باید سقفش رو بزنن، اینطور نیست. بلکه یه چیزی از نو می رویه، اصلا یه چیزی کاملا متفاوت. برای همین فرمود که آسمان و زمین گنجشون رو اون روز بیرون می ریزن و انسان در اون روز انسان میشه. در همین از سر تعبیر پر شدن زمین از بیداد و ستم پیش از فرا رسیدن عصر ظهور. خب دقت کنید، اگر که هیچ رابطه‌ای بین عصر ظهور و اون چی که قبلش بوده نیست، هیچ رابطه‌ای نیست، بنابراین در مقایسه با عصر ظهور، عصر ما قبلش، این سراسر بیداد و ستمه، بی ارزش، تاریکی و ظلمته. شما دارید مثل این که شما یک پرتقال رو که مثال زدم، عصارش رو که میگیرید، در برابر عصارش همه چیز دیگه توفاله است، توفاله است انداخت دور. حالا البته میشه برای اون یک خواصی ذکر کرد، اما در مقایسه با اون عصاره دیگه این چیزی نیست. عصارش حتی اگر تو اون توفاله هم فرض کنیم چیزیه، این عصاره وقتی میکشه بیرون ازش اون رو هم میشه عصاره، وگرنه هنوز عصاره عصاره نیست. حالا ما مثال میزنیم، تو مثال مناقشه نکنید، بگید پوست پرتقال میشه استفاده کرد، نمیدونم توفاله‌هاشو میشه برای کارهای سوی که نه اونا هنوز پس اسارش خوب گرفته نشده. وقتی اسارش گرفته میشه که اینا دیگه هیچ به درد نمیخورن. پس در مقایسه با عصر ظهور قبلش پوچه، هیچی نیست. یعنی انسان قبل از ملاقات با امام زمان، قبل از سبقت گرفتن با امام زمان هیچی نیست، لا خیر. اون لا خیر فی العیش بعده رو اونو بهش دقت کن چجوری معنا کردیم. اگر اینو فهمیده باشیم که عصر ظهور هیچ ربطی به ما قبلش نداره و اصلا مقایسه ای بینش نیست، تکمیل هیچ چیزی نیست، پیشرفت و پروگرس هیچ چیزی نیست، میفهمیم که چرا فرمود لا خیر فی العیش بعده. این بعدم بعد زمانی نمیبینیم، بعد یعنی فراتر از اون محبت و اون رابطه با امام زمان و مهدی علیه السلام. پس میفهمیم که این که گفتن زمین پر از ظلم و ستم میشه، مقصود این نیست که به معنای اصطلاحی ظلم و ستم رو بگیریم، به معنای مقایسه امکانات وجودی باید فهمید. به مشک چین و چگل نیست بوی گل محتاج، که نافهاش ز بند قبای خیشتن است. باها بس یه پرفیومی چیزی بزنیم، کسی که خودش چیز نداره، خودش بوی خوشی نداره از خودش، بایستی پرفیوم بزنه، بایست عطر بزنه، ولی گل که احتیاج به مشک نداره، که نافهاش ز بند قبای خیشتن است. همین که کاسپرگاشو باز کنه بوش همه جا رو پر میکنه. این برای حضرت مهدی علیه السلام و عصر اوس که احتیاج به هیچ چیز دیگری نداره برای زیبا بودن، خودش از حیثی که هست هر جوری که هست برترین حالت ممکنه. عصر ظهور مانند همه عصرهای تاریخی منقطع و بریده از یک دیگرن، عصرهای دیگر تاریخ هم منقطع هن. اینم منقطعه، اصلا ربطی به ما قبلش نداره. بنابراین عصر ظهور بازگشت به هیچ عصر طلایی پیشی نیست. کسی گمان نکنه که حضرت مهدی علیه السلام میاد مثلا جهان میشه مثل مدینه زمان رسول الله صلوات الله علیه. نه، مدینه زمان رسول الله عصر ظهور نبود، عصر رسالت بود، عصر ولایت نبود، عصر مقام محمود نبود. عصر مقام محمود زمان مهدی علیه السلام است. مقام محمود اون زمان نبود. پس هیچ بازگشت به هیچ عصر طلایی پیشین نیست و هیچ شباهتی با آنچه پیش از آن بوده است ندارد. اینا حالا اینا رو شما یه معنای جمعی فراگیر بهش نگاه کنید، تاریخی نگاه کنید، یه معنای فردی هم میتونید نگاه کنید. کسی که به این ملاقات رسید، کسی که به این حضور و به این وصول رسید، این دیگه هیچ اون آدم قبلی نیست، اصلا هیچ شباهتی نیست. قبل نسبت به او همه پوچه، همه تاریکی و ستمه. و سابقون از سابقون اولئک المقربون، سابقان چه سابقان هستن، آنان مقربان هستن، نزدیکانن، کسایی که سبقت گرفتن، کسایی که آگاه نباشن از این امر. کدوم امر؟ از این امر که این مسئله عصر ظهور ربطی به ما قبلش اصلا نداره. این مقایسه که میکنیم مقایسه کلیست، به معنی اینکه این هر چیزی دیگری رو در نظر بگیرید در برابر این ظلمته، تاریکیه، ستمه، بیداده. کسانی که آگاه نباشن از این امر به غلط یا انتظار کشیدن انفعالی را پیش میگیرن، که مولانا گفت بدتر هیچ مرگی بدتر از این نیست، یا فعالانه سبقت میگیرن سوی دامن زدن به بیداد و ستم. بعضی ها میگن که ما برای ظهور امام زمان بس بذاریم هر ظلمی میشه بشه. اصلا ابدا، اصلا ربطی به اون نداره. شما هر خیر و برکتی هم انجام بدید، هر کار نیکم که بکنید به نام امام زمان بکنید، برای امام زمان بکنید، سبقت گرفتن به سوی اوست و این میشه برای او. و اگر نکردید و چه منتظر ماندید؟ چه سبقت به سوی او نداشتید؟ سبقت به سوی ظلم و ستم داشتید؟ در هر صورت ظلم و ستمه، هیچ فرقی نمیکنه. و تنها در حالتی شما این ظلم و ستم نیست که این سبقت به سوی او بوده باشه. عرض کردیم خیر هست در عیش، وقتی که سبقت میگیرید و وقتی که میرسید. باز در این است سران که بیشترین انکار و مخالفت و دشمنی با مهدی علیه السلام از سوی عالمان و فقیهان دین است. این در روایات هست که بعد منکران حضرت مهدی علیه السلام بیشترینشون فقیهانند، عالمان دینی هستند. چرا؟ برای اینکه اونا انتظار دارن که این چیزی رو که اینا میدونستن ایشون بیاد کامل کنه. ایشون کامل کننده هیچ چیزی نیست، زیر و رو کننده است. اصلا یه چیز متحولی است، دگرگونی است، از سنخ دیگری است. برای چون نمیشناسن این چیز رو، اونسی با این چیز ندارن، پیشترم محبتی با اون نداشتن و ارتباطی نداشتن، بیشترین دشمن مهدی عالمان و فقیهان دینی هستن و چاره هم ندارن چون نمیفهمن. دلفریبان نباتی همه زیبر بستن، دلبر ماسک با حسن خدا داد آمد. این مثل همونه که اینجا گفتیم به نافه هاش بند قوای خیشتن. از امام باقر علیه السلام ابی جعفر فرمود که اذا قام، این از اصول کافیست، اذا قام قائمنا وضع الله یده علی رؤوس العباد. چون قائم ما علیه السلام بیاید قیام کند، خدا دست او را، یعنی دست مهدی را بر سر بندگانش میگذارد. فجمع بها، و جمع میکند با آن، با اون دست، دست مهدی، عقولهم، عقول آنها را جمع میکند، از این پراکندگی و اختلاف و تشتت میاردشون بیرون، عزم جزم میکند. از این عزم جذب کردن چندین بار به کار بردن. این میگه جمع میکند عقلهایشان را، یعنی از این پراکندگی خاطر، یک صد دله بودن، اینا رو یک دله میکنه، یک دله میکنه، بعد میتونن سبقت بگیرن. و کملت بهی الهامهم، و کامل میشود با آن احلامهم. احلام جمع حلم هست، یعنی خردها، متانت، چیزی که باش انسان خردمند میشه، متین میشه در رفتار و کردار و باورهاش. بنابراین این معجزه اصلی مهدی علیه السلام اینه که آقای جوادی، استاد جوادی آملی میفرمودن که در درسهاشون دارن که این از شق القمر معجزه بالاتریه، از گذشتن از نیل بالاتره، که مردم را بیدار کنه، مردم را عاقل کنه، مردم را خردمند کنه، مردم را عزمشون رو جلب کنه، یک دلشون کردن. پس به برکت دست مبارک مهدی علیه السلام که بر سر بندگان میگذاره، خدا دست او رو میگیره بر سر بندگان خودش میگذاره، عقلهای اینها جمع میشه و متانت و خردمندی به اینها میاد. جمع شدن گفتیم از پراکندگی و صددلی و این در اون در بی خود زدن اینها در میشه، میفهمند، عزم جزم میکنن که با زندگیشون، با سرمایهشون، با اون قطره‌ای که خدا بهشون داده چه کار کنن. چو آفتاب برآید کجا بماند شب. این یک خطبه ایست که حضرت امی علیه السلام ایراد فرمودن. من از نهج البلاغه است، چون وقتم ضیق هست یه خود سریع میخونم. قد طلع طالع و لمع لامع و لاح لائح و اعتدل مائل و استبدل الله به قوم قوما و به یوم یوما و انتظرن القیر انتظار المجد بالمطر و انما الائمه قوام الله علی خلقه و عرفاؤه علی عباده ولا يدخل الجنة الا من عرفهم و عرفوه ولا يدخل النار الا من انكرهم و انكروه. بذار ترجمه اینو بخونیم، بقیشم بیاریم اینم بخشی از یک حدیث هست، به بقاهی بقیت دنیا و به یمنهی رزق الورا و وجودهی تسبدت الارض و السما و بهی یملع الله الارض قسطن و عدلا، که حالا معنیشو بذارید خودتون توجه بفرمایید. قطره ای که از دریا گرفتی روا نبود مگر بر دریا فشانی. این بخشی از خطبه است که خطبه 152 نهج البلاغه به تصحیح مرحوم فیض الاسلام هست، ترجمه از دکتر سید جعفر شهیدی است، مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی که خدا برشون رحمت کنه در این شب نیمه شعبان رضوان الله تعالی علیه. خورشید طلوع کننده امامت برآمد و ماه درخشنده ولایت پرتو افکند و کوکب عدالت به در آمد و ناراست راست گردید و خدا مردمی را به جای مردمی دیگر گزید و روزی را به روزی بدل گردانید. یعنی چی دیگه ای شد؟ چشم می داشتیم، انتظار می داشتیم. حالا این انتظار با اون انتظار عامیانه خیلی فرق داره. چشم می داشتیم بر دگرگون شدن روزگاران، چنان که قحطی زده در انتظار باران. یعنی چجوری یک انسان قحطی زده منتظر باران بباره، آسمان قطراتشو بباره؟ ما اینگونه اکتیولی در انتظار بودیم. تازه این انتظارم حضرت علی چاه میکن، قنات میکن، کشت و زر میکرد، کار میکرد، برای جهاد میکرد، شمشیر میزد، عبادت میکرد. اینجور نبود که فقط نگاهش با آسمان باشه. این تمثیله. بنابراین این انتظار با انتظاری که ما اینجا داریم میگیم که از هیچ مرگی بتر از اون نیست فرق داره. پس میفهمد که اینجوری ما بودیم. همانا امامان از جانب خدا تدبیر کننده کار مردمانن و کارگزاران بندگانن. کسی به بهش نرود جز آن که آنان را شناخته باشد و آنان او را شناخته باشد. این تعبیر رو ملاحظه بفرمایید، بذارید من این تعبیر تو عربیش نشونتون بدم. لا یدخل الجنت الا من عرفهم و عرفوه. کسی به بهش نرود مگر که بشناسد آنان را. این شناختن یعنی چی؟ نه اسمشون رو بدونید، اسم مهدی رو که کفارم میدونن، این نیست مقصود، یعنی سنخیت وجودی باشون داشته. و عرفوه، این جمله بعدش هم جالبه، و آنها او را بشناسند. یعنی چه بشناسند؟ مگه میشه امام زمان کسی رو نشناسه؟ مقصود از این معرفت و عرفان مقصود اینه که او را از سنخ خودشون بشناسن، هم خیش خودشون بشناسن، هماهنگ با خود ببینن، خیشاوند با خیش ببینن. معمولا این تعبیر بوده که کسی رو که نمیشه میگن قومی منکر هستی. مثلا این غریبه اگر میامد در یک شهری، در یک دهی، میگفتن این فردی منکره، یعنی ناشناخته است، با ما سنخیتی نداره، رابطه‌ای نداره. پس هم شما رابطه خودتون رو با او تشخیص بدی و زیبا ببینی و هم او شما را زیبا ببینه و رابطه شما را تشخیص بده. و لا یدخل النار و وارد جهنم نمی شود الا من انکرهم، مگر کسی که که آنها انکارش کنن، ناشناس باشه براشون، چون خود اونا بهشتن. کسی که بیگانه با اونها شناخته شده نیستن وارد بهش نمیشن. و انکرو، و اونها هم اون امام رو نمیشناسن و او رو انکار میکنن، براشون ناشناسه، ناشناخته است. و به دوزخ در نشود جز آنکه منکر آنان بود، آنان ویران اپذیرفته باشند و محرم نساخته، محرم وجودی نباشند. همانا خداوند تعالی شما را به اسلام مخصوص کردانید و برای اسلام گزید. چه اسلام نامیست از سلامت، هر کسی که مسلمه در سلامته، فراهم دارنده هر کرامت است. راه روشنان را خدا برگزید و حجتهای آن را روشن گردانید، از علمی که هویداست و حکمتهایی که نهان و ناپیداست، غرایب آن نابود نشوند، یعنی عجایب و غریبهای بدیش، و عجایب آن سپری نگردند. رستنگاه های نعمت در آن است و در تاریکی ها چراغ های فروزان است. درهای خیر جز به کلیدهای آن گشوده نگردد و تاریکی ها جز به چراغهای آن زدوده نگردد. حوزه های آن را حمایت نمود حوزه های اسلام را و رعایت آن را بر خود لازم فرمود و در آن شفای خواهنده درمان است و بسنده خواهنده این جهان و آن جهان است، هر کسی این جهان و آن جهان رو بخواد. خب پس اینجا به پایان بحثی که امروز داشتم رسیدیم. یه بار یه توضیح مختصری، موضوع هم این بود: قطره ای که از دریا گرفتی روا نبود مگر بر دریا فشانی. هر کس که هست، هر کس که به دنیا آمده، اول از جانب امام زمان یا خدای تعالی، هر جو که بخوایم بگیم، از جانب او یه لطفی بوده و سبقت گرفته بر او. ان الذين سبق لهم من الحسنى، یه سبقتی بوده، خواستن او باشه. حالا این رو که او خواسته شما باشید و ما باشیم روا نیست، مگر اینکه این سرمایه ای رو که از او گرفتیم نثار او کنیم. نثار او چگونه کنیم؟ با سبقت گرفتن به سوی او، نه اینکه موندن همینطور صبر کردن که هیچ مرگی بتر ز انتظار نیست. نظاره گو مباش در این راه و منتظر، والله که هیچ مرگ بتر ز انتظار نیست. بر نقد قلب زن تو اگر قلب نیستی، اگر قلابی نیستی، فیک نیستی، انسان فیکی نیستی، قلابی نیستی، این محبت رو، اون کسی رو که منتظرش هستی رو بر قلبت بنشون. وقتی بر قلبت نشوندی، زمین و آسمان از تو راضی هن و گنج های وجودی یک به یک طلوع میکنن و پیش از اون ظهور میکنن و بیش از اون هرچه بوده ظلمت و تاریکی بوده. انشاءالله در مطلع فجر این لیلة القدر اون خورشید پنهان که ظاهر شد، انشاءالله بر قلبهای ما، در خانه های ما، در پستوهای وجود ما و متعلقین ما بتابه و عید فرخنده و مبارکی باشه و هر روز بیشتر از بیشتر قدر نعمت ولایت و امامت و مهدویت رو بدونیم. و هر کسی هم که التماس دعا داشت ما بر قلبمون گذروندیم. انشاءالله امام زمان علیه السلام هم ما را و اونها را بر قلب خودش بگذرونه و ما نثار او کردیم این قطرات وجودی و یادهای خودمون رو. و تا کرم و لطف اصحاب کرم محروم نکنند ما را از خودشون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.